بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفع بالتي هي أحسن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت
الله
در ارتباط با جامعیت دینمون و این که این آیین مقدسمون اسلام آیینی است جامع و تمامی ابعاد وجودی انسان در این آیین مقدس لحاظ شده است. جهات دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، جسمی، روحی، فردی، اجتماعی، همه اون چه که در سعادت انسان نقشی دارد، اثری دارد، در ارتباط با جنبه‌های مختلف زندگی انسان در این آیین مقدس لحاظ شده و برنامه مناسب داده شده. بحثمون در این قسمت بود. گفتیم جهات اعتقادیش بی نظیر، جنبه های اخلاقیش بی نظیر، مسائل اقتصادیش بی نظیر و همچنین همه شؤونی که اشاره کردیم بی نظیر و مانندی برای این آیین مقدس نیست. در قسمت مسائل اعتقادی که نمیخواستیم اینقدر به طول بیانجامد، اتفاقا این روزهای گذشته در این قسمت صحبت شد که از نظر معرفی خدا در این آیین مقدس خداوند متعال چنون معرفی شده است که هیچ نقصی، هیچ گونه نادرستی، خلاف اون چه ناشایسته است در ارتباط با حضرتش نیست و ذات مقدس حضرت حق منزه از هر نقص، صبو هست و قدوس و در ارتباط با علم و عدل خداوند مقداری صحبت شد. در ارتباط با عدل الهی هم عدل در آفرینش، عدل در مقررات و تکالیف و عدل در کیفر، که اینا یه مقدار هم بحثای سنگینی شد و گفتیم دیگه حالا از امروز یه مقدار ملاحظه بیشتری میکنیم انشاءالله، و زمینه خود بحث هم طبعش همینه. حالا امروز هم اتفاقا که روز ولادت با سعادت شخصیتی الهی که مبین این مکتب و از حفاظت کنندگان بر این مکتب قیم و دین حق و استوار، وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام، که امیدواریم خداوند متعال عیدی ما را فرج وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه قرار بده. حالا از امروز که مقداری جامعیت این دین در مسائل اخلاقی است، انشاءالله چند روزی این قسمت صحبت خواهد شد، شروع از روزی است که در ارتباط با شخصیتی است که همچنون که در همه مسائل شخصیت بی نظیر و در جمع معصومین، در ارتباط با خصوص مسائل اخلاقی هم حضرتش مشخص است که این چنینند، که انشاءالله شواهدی از خلق حضرتش انشاءالله به نسبت لازم صحبتی خواهد شد. پس در ارتباط با بحثی که مطرح بود، جامعیت این آیین مقدس از نظر اعتقادی در ارتباط با خدا صحبتی شد و به مقدار لازم مسائل مطرح شد. حالا از نظر جنبه‌های اخلاقی، که این دین مقدس در ارتباط با مسائل اخلاقی هم بی نظیر است و شگفت انگیز. در این قسمت اول مناسب هست که اخلاق معنا بشه. یعنی چی؟ این که میگوییم در ارتباط با مسائل اخلاقی وی نظیر است، مسائل اخلاقی چیه؟ اجمالاً هممون در فطرتمون با برخوردهایی که داشتیم، با تربیتهای مختلفی که داشتیم، حدوداً میفهمیم که اخلاق که گفته میشه چیه؟ ولی بیشتر تا گفته میشه اخلاق، به ذهنمون میاد همون عصبانی نشدن و در برخوردها با روی خوش برخورد داشتن و برخوردها برخوردهای مناسب بودن و خوبم هست، ولی این یکی از مسائل اخلاقی است. اخلاق که گفته میشه منظور تنها دیرتر عصبانی شدن، در برخوردها خوش برخورد بودن، این نیست. یک معنایی است که این هم جزءشه، این هم یکی از مصداقها و موارد اخلاقه. اخلاق که گفته میشود مطلق صفتهای پسندیده، مثلا حلم پسندیده است. پس مطلب اول اینه که این اخلاق که حالا میخواییم بگیم این آیین مقدسمون اسلام در بعد اخلاقی هم بی نظیر است، شگفت‌انگیز است. اخلاق یعنی چی؟ اینو عرض میکردم که گاهی به ذهن میاد که اخلاق همون خوش برخوردی و خوشرو بودن و زود عصبانی نشدن. این یکی از موارد اخلاقه. اخلاق چیست؟ با دو تا حدیث براتون عرض میکنم که اخلاق چیه. در یک حدیث شمرده شده که اخلاق چه چیزاییست، شمرده شده و خیلی خوبه که در نظر بگیریم. اون وقت بعد که مشخص بشه که اخلاق چیست، بعد انشاءالله ببینیم که چقدر اهمیت دارد مسئله اخلاق در دینمون و چقدر باید همت کنیم برای اینکه هرچه بهتر رعایت مسائل اخلاقی را داشته باشیم، موفق بشویم به داشتن مکارم اخلاق، که حالا انشاءالله توضیحاتی تذکراتی به عرضتون خواهد رسید در جهت تقسیم بندی هایی هم که نسبت به مسائل اخلاقی شده. حالا یک حدیث از حدیث های مربوط به اینکه اخلاق چی هست، این حدیث شریف هست از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. حدیثی رسیده است به این مضمون: ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مکارم الاخلاق، فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله عز وجل ورغبوا الیه فی الزیادت منها فذکرها اشره الیقین والقناعه والصبر والشکر والحلم و حسن الخلق و سخا و الغیره و شجاعه و المروعه. حالا با تعبیر دیگری گاهی گفته می شود حسن خلق، و همون منظور همونه که عموم می فهمن. اما وقتی از نظر بحثی و مسائل مربوط به این قسمت مورد نظر است، اون وقت اینچینه که یک معنای خاص خودشو داره که این مطالبی که الان خوندم در ارتباط با اون خواهد شد. همش می شود اخلاق حسنه. اینجور شد ترجمه حدیث که وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال پیغمبر اکرم را به مکارم اخلاق مخصوص گردانیده. یه اخلاق داریم، یه مکارم اخلاق. اخلاق خوب، مکارم اخلاق اون برجستگی ها یا از اخلاق خوب. اخلاق خوب خیلی میشه، وقت مکارم اون اخلاق برجسته برجسته که به نام مکارم گفته میشه، این مکارم اخلاق اینجا شمرده شده. ظاهر اینه خص رسول الله به مکارم الاخلاق. اون وقت حضرت فرمودن خودتون آزمایش کنید ببینید از این مکارم اخلاق چند تا دارید. اگر همش داشتید خیلی خوشحال باشید. بعضیشو آدم داشت، سعی کنه اون بعضی دیگه رو تحصیل کنه. فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم، اگر شنون چه دلتون این مکارم اخلاق بود خدا رو حمد کنید. و رغبت کنید در این که بیشتر کنید این اخلاق خوب را، این مکارم اخلاق را، چون باز درجاتش فرق میکنه. حالا اونها چیه؟ 10 تا از مکارم اخلاق را شمردن، انحصار نکردن تو این 10 تا، ولی 10 تاش اینجور شمرده شده. این شاهده بر این که منظور از مکارم اخلاق و اخلاق مطلق صفتهای خوب، صفتهای پسندیده. اون وقت شمردن یقین را، اگر انسان اهل یقین شده باشه، یقین، یقین به حقایق لازم که صحبت خاص خودشو داره، قناعت، حالا در مقام توضیح اینا نیستیم، شمردن اینها از این مکارم اخلاق است. قناعت، همین که انسان در زندگی مراقب باشه، معتدل باشه، افراد و تفرید نداشته باشه، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخا، غیرت، شجاعت، مروت. پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مخصوص به مکارم اخلاق شدن، اون وقت اخلاق قسمتش اینوست. پس تا اینجا چی گفتیم؟ صحبتی که انشاءالله مطرح میشه، میگیم اسلام در جهت مسائل اخلاقی هم بی نظیر است و جامعیتش اونچنان که در مسائل اخلاقی هم بی مانند است. منظور از اخلاق چیست گفتیم؟ طبق این حدیث، این حدیث حدوداً روشن ساخت که اخلاق که میگیم تنها همون مسئله برخورد خوب و خوشرویی نیست، بلکه بیش از این هاست، فوق این هاست. پس مقصود از اخلاق چیست؟ با توجه به این حدیث شریف مشخص شد. یک حدیث دیگر هم در این که مقصود از اخلاق چیه، این حدیث هم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است. کلیش اینه که من اول که نگاه کردم دنبال همین حدیث اول میگشتم، چون قاعده صحبت معمولی اینه که اولی حدیث میخوندم بعد اون حدیث میخوندم، ولی حالا مهم نیست. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اخلاق چیه، کلیشو فرمودن. اون حدیثی که خوندیم ریزش بود، یه مقدار توضیحش بود. حضرت چی فرمودن؟ آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن، و این حدیث در معانی الاخبار هست صفحه 253، لما سئل عن حد حسن الخلق تلین و جانبک و تو طیب کلامک و تلقا اخاک به بشر حسن. آقا حضرت صادق علیه السلام وقتی سوال شدن که حد حسن خلق چیه، یه کسی حالا تصمیم گرفته که اخلاقش خوب بشه، چیکار کنه، چی داشته باشه، چجور عمل کنه. لما سئل عن حد حسن الخلق، اون وقت حضرت چنین فرمودن، حد حسن خلق اینه: یک، این که انسان جانبش را ملایم قرار بده، یعنی برخوردها برخورده تند نباشه، حالا با یک کسی که همسفر شده مواظب باشه، تو ماشینی که با او هست، تو قطاری که با او هست، رو صندلی که با اون هست، تو هواپیما که باش نشسته، به هر صورتی با کسی یه برخوردی داره، یه مقدار با او هم صحبت شده، مواظب باشه که خشن نباشه، یک حال غروری نداشته باشه، یک کبری از خودش نشون نده، معمولی باشه، ملایم باشه، تلین و جانبک. اون وقت ما همه دیدیم تو همه برخوردها که من به قسمتش اشاره کردم، این مواظبت داشته، در خریدش، در فروشش، در تعلیمش، در تربیتش، در تعلمش، در همه جهات رعایت کند که لین جانب داشته باشد. منظور از لین جانب اینه که یعنی برخورده ها برخورده های ملایم باشه. دو، و تو طیب کلامک. دوم این که حضرت فرمودن که گفتار پاکیزه‌ای باشه. وقتی آدم چیزی میگوید سعی کند در حرفش نیش نداشته باشه. خیلی وقتا میشه انسان تو حرفش نیش، دور احوال آدم میپرسه، یه جور آدم حرف میزنه که نیش داره. حالا یک کمی هم عصبانی از یک کسی، مخصوصا که یه عصبانیتی از جوی دیگه هم داشته باشه، احوال شما چطوره؟ شما مربوط نیست. و یا این که با یک اخ خوبه انشالله، نه، طیب کلام داشته باشه انسان، خوب حرف بزنه، خوش کلام بودن، نیش تو کلامش نداشتن، مراقب این معنا باشه. یه وقت شوخی میکنه با رفیقش، او یه حرفی، حالا همینجوری هم حرف میذاره به عنوان شوخیه، او هم میدونه که این باید شوخی ده، او مسئله دیگه دیست، اما نه، بعد شوخی نیست، اون وقتی به کلام نداره. اما اگر انسان خوش کلام بود، خیلی نقش داره این خوش کلام بودن، که حالا یکی از حرف هاست، نمیخوایم که توضیح بدیم، خواستیم بگیم حسن خلق چیه، کلیش. و تو طیب کلامک و تلقا اخاک. و سوم این که برخورد که میکنی با رفیقت سعی کن که خوشرو باشی و انسان عبوس نباشه، خشمگین برخورد نکنه. که از شد خیلی وقتا میشه تو بازار آدم عصبانی شده، میاد تو خانه زن و بچه هستی میشه باش حرف بزن، هنوز صحبت نکردن داد بذاره سرشون، نه اینجور نباشه. تو خانه عصبانی شده، تو خانه ما این ناراحتی درست شده، آمده بازار، بازار نمیشه باش صحبت کنن، اینجور نباشه. نه منتقل کند عصبانیت را از جایی به جایی، و نه اساسا همون جا هم سعی کنه که با برخورد خوب باشه، برخورد خوب. خب پس حسن خلق معنا شد که یعنی چی؟ بنابراین از چیزهایی که حرفمون اینه که این مکتبمون، این آیین مقدس اسلام، این مکتبی که همون مکتب اهل البیت مقصود است، چه این که اهل البیتن که محور این مکتبن، و اگر اهل البیت رو از این مکتب بگیریم همه چیزش سقوط کرده است. این مکتب اهل البیت در مسائل اخلاقی بسیار بسیار اهتمام دارد، و تا اونجا که آورنده این مکتب خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای این که مکارم اخلاق را تکمیل کرده باشم. پس معلوم میشه که مسئله بسیار مهمه. اخلاق معنا شد حالا در ارتباط با اخلاقی که معنا شد، اهمیتی که به اخلاق داده شده از این حدیث شریف بفهمیم چقدر دینمون به اخلاق اهمیت میده. از اون احادیث حدیثی است که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده، ایشان چنین فرمودن، فرمودن که رأس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار و محمودها و قمع و مذمومها. خیلی بیان کوتاه جدی لطیفی است. حضرت می فرمایند که رأس علم، اون قسمت ارزنده و مهم و سرآمد علم، رأس علم، اون سرآمد علم. سرآمد علم چیه؟ این است که انسان بین اخلاق خوب و بد تشخیص بده، بفهمه که اخلاق خوب چیه، اخلاق بد چیه. رأس العلم خیلی تعبیر بالاست. رأس العلم، سرآمد علم. باور بفرمایید حتی در ارتباط با مسائل توحیدی، اعتقادی و همه حقایق، موفقیت به داشتن اخلاق حسن است. اگر کسی از اخلاق حسنه برخوردار نباشه، مثلا از اخلاق حسنه یکیش اینه که لجوج نباشه، به چیزی که فهمید درسته قبول بکنه، پذیرای حق باشه، نه از اخلاق حسنه است. اگر اینو نداشت، 50 استدلال عالی قوی در ارتباط با خداوند متعال، مسائل اعتقادی شنیده خونده، درش تأثیر نمیکنه. چرا؟ چون حالت لجاجت داره. اما اگر چنونچه خیر حاجت حالت صحیح اخلاقی در این قسمت داشت، پذیرای حق بود که از صفات ارزنده اخلاقی است، وقت میبینید که یک استدلال خوب به گوشش میخوره، میبیند عجب مطلب درسته، میگیره روش کار میکنه، پیش میره. اینه که تکامل های علمی هم بستگی داره مسائل اخلاقی، تکامل های مختلف به این مسئله وابسته است. لذا تعبیر مولا این است که رأس العلم، سرآمد علم، التمییز بین الاخلاق، اخلاق خوب را اخلاق بد را تشخیص دادن، تمیز دادن. بعد که تمیز داد چه بکنه؟ اخلاق خوب رو بیارد، در خودش به وجود بیاورد و در زندگیش اجرا کند و اخلاق زشت را نابود کنه و اظهار و محمودها و قمع و مذمومها. و اون وقت که تشخیص داد اخلاق خوب چیست، اخلاق بد چیست، اون خوبشه هرچه بیشتر اظهار کنه، روشن بسازه، که وقتی این چنین موفق میشه که در خودش تحصیل کنه، بعد اظهار کنه، روشنش بسازه، یعنی در وجود خودش تحقق بدهد و اون اخلاق ناپسند را قلقم کنه، ریشکن کنه. چنین انسانی به رأس علم، سرآمد علم رسیده و در ارتباط با اهمیت مسئله اخلاق، تعبیر دیگری از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که این هم بسیار عجیبه، یک جمله کوتاهه اما خیلی مهم. پیامبر اکرم فرمودن الاسلام حسن الخلق. خیلی عجیبه، اسلامو قاصر معرفی کنن، این اسلامی که معرفی نمیشه از نظر سعی مطلب، خلاصه نمیشه این دین از نظر سعی مطالب، این دینی که تو تمام مسائل جزئی، کلی، فردی، اجتماعی، همه شؤون انسانی حرف داره، مطلب داره و مجموعه هایی که قسمتی از این آیین مقدس جمع آوری شده که باید گفت قسمتی، ببینیم مجلداتیست و همین کتاب شریف بهار، این طبع خیلی که شده 110 تا جلد. حالا شما بگید که نصفش تکرار مطالب و اسناد و چه این و چنان، 60 تا جلد، 60 تا جلد مطلب. اوهایست، این اسلامی که خلاصه بردار نیست به یک معنا، پیغمبر اکرم خواستن خلاصش کنن چگار کردن؟ چی فرمودن؟ فرمودن الاسلام حسن الخلق. اسلام چیه؟ اسلام حسن خلقه، اخلاق نیکه، اینه که خیلی باید روش کار کرد. اینجوری نباشه که انسان خدای نکرده گرفتاره اخلاق ناپسندی باشه، باری بر جهت رد بشه. خیر، اینقدر مهم، الاسلام حسن الخلق. بعضی از عبارات هست کوتاه هست اما خیلی مسائل مهمی رو میرسونه. در خود قرآن کریم گاهی یک جمله داریم، یک جمله است اما این یک جمله همه چیز توش، همه چیز توش. پیغمبر اکرم یک جمله گفتن اما چیکار کردن؟ تکرار کردن تو ذهنمون بمونه، یادمون باشه. تو خانه میریم اسلام، پیغمبر اکرم فرمودن الاسلام حسن الخلق. تو کسب و کار هستیم، تو مغازه هستیم، الاسلام حسن الخلق. درس میدیم، الاسلام حسن الخلق. شاگردی میکنیم، الاسلام حسن الخلق. هر نوع برخوردی داریم یادمون باشه، تا اون وقت زمینه عصبانیت ها که معمولا هم زیاده در زندگی ها، و زندگی ها زمینه عصبانیت ها خیلی پیشامد هایی میکنه که انسان زمینه داره عصبانی بشه، یادش بیاد، مواظب باشه تا ملکه انسان بشود حسن الخلق. الاسلام حسن الخلق. اون وقت از آقا حضرت مجتبی علیه السلام در ارتباط با اهمیت حسن الخلق، تا انشاءالله اون وقت ریز مطالب دیگه از فردا انشاءالله به فضل حق. حضرت چنین فرمودن ان احسن الحسن الخلق، ان احسن الحسن الخلق، یه مشخصه که منظور از الخلق یعنی خلق حسن. فرمودن بهترین حسن، اگر کسی بخواد بهترین حسن را داشته باشن، این هم خیلی تعبیر فوق‌العاده است دیگه، ان احسن الحسن، انسان بخواد از زیبایی ها، از اون چی که حسن است، از اون چی که خوب است، بهترش رو داشته باشه. خب پولداری چیز خوبیه، قدرت داشتن چیز خوبیه، و از نظر جهات مختلف خیلی از چیزها چیز خوبی است برای انسان، اما بین همه چیزهایی که خوبه، اونی که از همه خوبتر از چیز، آقا و حضرت مجتبی علیه السلام میفرمایند از همه خوبتر خلق خوب است. خلق خوب. ان احسن الحسن الخلق، یعنی الخلق الحسن، اخلاق. اینه که انشاءالله بیشتر اهتمام داشته باشیم. یکی از درس هایی که در این اخلاق نیک از خود حضرت به عرضتون برسد به عرضتون میرسد و عرضمو جمع بکنم، خب با توجه به این که باز سوء استفاده نشه، مواردی که خدا دوست دارد عصبانیت را، خشم را، غضب را، اونا جو خودش محفوظه. معنی این حرفا این نیست که یک کسی که دارای این کمال باشه هیچ وقت عصبانی نباد بشه. نه، به قول یکی از دوستانمون شوخی میکرد، میگم اونا که هیچ وقت عصبانی نشن من خیلی نمیتونم ارادت داشته باشم، چون یه جو پیش نیامده تو زندگیش که برای خدا باید عصبانی بشه، مثلا درست باشه که عصبانی بشه، فکر نمیکنم پیش نیامده. حالا اون جایی که برای خدا پیش بیاد که عصبانی بشه، همین آقا هست مجتبی علیه السلام، اونی که الان به عرضتون میرسد، ولی تو جنگ جمل شمشیر حضرت مجتبی علیه السلام بود که جنگ را فتح کرد و اون فتنه عظیم رو خوابوند. همین آقایی که در حسن خلق معیارن، عملشون ملاک است، سخنشون میزان است، ولی اون جایی که جاش هست اونه دیگه. اشداء علی الکفار، قرآن میفرماید رحما بینهم، اون جایی که باید خشونت داشته باشن، لله فی الله خشونت، که در جنگ جمل اینجور بود. فاتح جنگ جمل آقا حضرت مجتبی علیه السلام بودن. اون جنگ عجیب، جنگی که بسیار بسیار فتنه عظیمی بود و طلحه و زبیر و بعد عایشه و اینا در جریان جنگ، اینا از سندهای 100% تاریخ دیگه، هر بدوش نیست. این جنگ و در مقابل امیرالمؤمنین با توجه به این که خودشون هم به عنوان خلیفه قبول کرده بودن، خیلی عجیب، و چه فتنه ای درست کردن و آقا رو به چه زحمتی افکندن. آقا هستن خیلی سخت است برای حضرت اونچنون برنامه هایی رو اجرا کردن، اما وقتی لله و فلله دیگه چاره نبود. خود حضرت هم با یک دنیا مهربانی که امیرالمؤمنین در همه شؤون زندگیشون نشون دادن، و همون جنگ هم حضرت چیکار که میکردن، بعدم میفر بودن همش برای خداست. بله، برای خدا که شد شدت هم جای خودشه، شدت هم برای حضرت حق کاملا دیگه معلوم مطلوب بود که در همون جنگ جمل بود، وقتی که جناب محمد حنفیه هرچم دستش بود و قرار بود حمله کنه، وقتی رفت مقابل دشمن دید تیر مثل بارون میاد، باشتاد یه مقدار مکس جناب محمد حنفیه طول کشید. بسیار شجاع بود، بسیار قوی بود. آقا هستمیر سوار مرکب آمدن، از پشت سرش آمدن، حالا پسرشون هم محمد حنفیه سوار مرکب، پرچم دستشو قرار حمله کنه، حالا باشتاده. حضرت بهش رسیدن، کنارش مرکب رو نگه داشتن، با دست چپشون رو شانه راست محمد حنفیه پسرشون گذاشتن، یه تکون دادن، همینطور که گرفتن بلندش کردن از بیمارک. فهمیدن پسرم این مقدار ترس از من به تو نرسیده. حمله نمی کنی با آمینه تیر میاد، خب سب کردم تیر رو کم کم بشه. خود حضرت شروع کرد لله و فی الله و فی سبیل الله، حمله رو شروع کرد. حمله حضرت به گونه ای بود که غرق شدن تو لشکر، غرق شد. بعد از مدتی از قسمتی از لشکر آمدن بیرون، شمشیر رو به زانو گرفتن راست کنن، اصحاب ریختن که آقا همه حمله میکنیم، هستیم چنین چنان. هم بودن که خدا میداند که جز به خاطر او چیز دیگری مطرح نیست. دو مرتبه هم حمله رو شروع کردن، اون وقت تو این جنگ بالاخره فاتح حضرت مجتبی علیه السلام که پی کردن ناقه عایشه را، پی کردن و جنگ را تمومش کردن، فاتح جنگ شدن. ما می‌خواستیم بگیم منافات با این حرفا به جای خودش نداره، و همین آقا حسن خلقشون دیگه میدونید که در چه وضعیتی، اون جایی که باید حسن خلق باشه. گویی عرض شده نقل کردن، حالا با یه مقدار قریب به مطلب دارم نقل میکنم، که آقا حضرت مجتبی علیه السلام حسن خلق یه باقی داشتن خارج شهر و مزرعه‌ای داشت، این مزرعه محصور بود و دری داشت، بعضی از غلاماشون هم تو باغ بودن مشغول کار باغ، بعضی از اصحاب آمدن و جوری شد که برن به باغ، حالا هوایی تنبوی در هوایی شده بشه، بعض صورتی حرکت کردن، با چند نفر از اصحاب رفتن در به باغ، رسیدن در باغ و در زدن، در زدن و غلامشون آمد پشته، کیست؟ فرمودن حسن ابن علی هم باز کن مثلا. این متوجه شد، متوجه شد و از در باز کردن خبری نشد، در باز نکرد، یکم معطل شدن، در باز کن خبری نیست، خبری نیست، اصحاب ناراحت شدن گفتن آقا اجازه بدید این دیوار باغ که مسئله نداره، بریم تو باغ و درم باز میکنیم، یک کدکی هم بداریم، این غلامی بی ادب رو فهمید که شما هستین، اما داره اینجور برخورد میکنه. حضرت فرمودن او یک راهشه که شما فکر کردین، یک راه دیگه هم باید میشه داشته باشه. حت چیکار کردن حضرت؟ گفتن راه دیگه شی، حالا برمیگرده ببینیم چی میشه. یکم شروع کردن برگشتن، یکمی گذشت، این در رو باز کرد و دبون دبون آمد جلو، سلام کرد و حضرت جواب دادن و حضرت فرمودن چی شد در باز نکردی؟ نفهمیدیم. گفت چرا؟ فهمیدم شما. خب چرا در باز نکردی؟ گفت بد کردن این غلامای شما که میان به شهر، غلامای شهری که میان به این مزرعه، خیلی از اخلاق و حلم و لطف و مهربونی شما حرف میزنن، من بد کار کردم، شیطون وادارم کرد، گفتم امتحان کنم، گفتم امتحان کنم، میشد که حاضر امتحان کنم، عفو کنید، کار من نبوده به من چه که من امتحان کنم، غلط میکنم من امتحان کنم، ولی شما عفو. حضرت تبسم کردند و فرمودن که انت حر لوجه الله، آزادت کردن در آزاد، انت حر من لوجه الله. خب خیلی این غلام منفعل شد. بعد فرمودن که حالا که تو آزاد شدی، تا حالا سر زندگی ما بودی، سر سفره ما بودی، ما خرجتو میدادیم، حالا میخوای چیکار کنی که شدی آزاد؟ خیلی خوشحاله که آزاد شده، حالا چیکار بکنه؟ فهمیدن همین باغ مال تو، وسیله زندگی تو، جان به قربان شد، وسیله زندگی، از همین باغ استفاده کن، اینقدر پر لطف. بعضی اینو نقل کردن که تو این جریان این غلام هم خیلی مثل این که متحول شد دیگه، متحول شد که این غلام هم اینو گفت، گفتش که آقا منم این باغ رو وقفش کردم برای شیعیان نیازمند شما، وقفش کردم اینقدر نیرم. حالا امروز روز مربوطه به حضرت، نگه حالا دلها مانه میفرستین قبرستان بقیه، یک سلام عرض بکنیم و عشق شما هم عشق شوق است و بعد دیگه آقا خودشون هر کار که مناسب دیدن انجام میدن. خدایا به حقیقت این بزرگواران توفیق فراگیری مکتبشون، عمل به مکتبشون، نشر مکتبشون را به هممون بیش از بیش کرامت بفرمایید. فلاصل کن نجوم استذابنا وللبرية نحن اليوم برهان نحن البحار التي فيها لغائسكم در سمين وياقوت ومرجان مساكن القدس والفردوس نملكهم ونحن للقدس والفردوس خزان. عزیزان هممون خدا رو شکر کنیم، هممون مواقعی به خصوص برای همین جهت سجده شکر کنیم که محبتشون رو در دلمون احساس میکنیم، همچی که فضائلشون یاد میشه دلها عوض میشود، همچی که مصائبشون یاد میشه دلها متأثر میگردن. آری بشارت دادن خودشون دوستانشون را. این شعری که خوندم اعلام اینه که ما ایم که ستارگان هدایتیم. فلاصل کننا نجوما یستضاء بنا، ما در اساس خلقت ستارای درخشانیم، یعنی این بزرگوارانن که به فرشتگان درس دادن. سبحنا فسبحت الملائکه، ما این که به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، تکبیر یاد دادیم، تحلیل یاد دادیم، ما این که به نام عرف الله اطلاق داریم، به نام عرف الله، ما این که فلاصل این چنین این ستاره های درخشان خلقتیم. فلاصل کننا نجوما یستضاء بنا وللبریت نحن اليوم برهان. اکنون ما این که برهان های درخشنده ایم، ما دلیل های راهیم، ما حجت های خداییم، ما این که روشنی همه روشنی ها به ماست، ما این که دلیلیم برای همه حقائق. آری و فی البریت نحن اليوم برهان. اون وقت اعلام کردن هر که طرف ما آید رستگار، هر که از ما فاصله بگیرد بیچاره است. بعد هم فرمودن که ما مالک بهشت و دوزخیم به اذن پروردگار، ما این مالک و برای همه دوستان ما بهشت و نعمتهای بهشتی آماده است. آری خوشنود باشیم، خدا رو شاکر باشیم. هرچم در این مطلب افراد دقیق تر بررسی کنن، بیشتر دقت کنن، بیشتر دقیق بشن در این که حق چیست، باطل چیست و اینها کیا هستن، هر که هرچه بیشتر عمیق شود، دقیق شود، بیشتر به شگفت و تعجب میفتند که این شخصیت ها کی هستند، بیشتر براش روشن میشود که این ها حقیقت علم و حلم و سخا و کرم و انسانیت و همه حقایق هستند. این ها هستند که محبتشون به خاطر سعادت امت بر امت واجب شده است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربا الا الموده فی الغربا. آری آقا حضرت مجتبی علیه السلام چنین شخصیتی هستند و نوید به همه دوستانشون و پیروانشون که رستگاری از آنان. اینه که حالا تا آدم یادش میاد چی گذشته برای این عزیزان رنج میبره. من نمیخواستم حتی اشاره کرده باشم به مصیبت امروز، اما چه کن آدم تا ظهور آقا امام هست علیه السلام مثل این که این بساط مصیبت و مرثیه‌ام چنون همیشه باقی است و همیشه جا داره به یاد مصائبشون تأثر. البته بازم باید رعایت هایی کرد. آره این شخصیت دیگه جا نداشت که اونقدر صدمه ببینن آقا که اون افراد کثیف اونها کار رو به جایی برسونن که آقا ببینن تو جامعه نعوذ بالله زبون آدم نمیاد لعن امیر المؤمنین مطرح باشه و آقا ناظر باشه ناظر باشه. لا اله الا الله لا اله الا الله. دیگه بیشترشون نمیگم که چجور برخوردهی بشود و آقا ناظر باشن. السلام علیک یا ولی الله ایها المجتبی.